به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، و به مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:30 است و به بخش دوم این مجله خوش اومدید. شما که تازه از گرد راه رسیدید یا به هر دلیلی همین حالا به ما پیوستید، عصر شما هم بخیر. در این بخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو داریم، اما البته که خبرها از یاد نخواهند رفت در آغاز این بخش. مینا بهارمست همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان عزیز، وزارت دفاع فرانسه اعلام کرده است که شورشیان اسلامگرای مالی شهری را در 400 کیلومتری باماکو پایتخت تصرف کردند. وزیر دفاع فرانسه گفت که این شهر با وجود مقاومت شدید ارتش مالی به دست شورشیان مرتبط با القاعده افتاده است. او افزود که جنگ برای عقب راندن آنها ادامه دارد و در پی بمباران موازی شورشیان توسط ارتش فرانسه، شورشیان از مناطق شرقی عقب نشینی کردند، اما نیروهای فرانسوی در مناطق غربی مالی با وضعیت دشواری روبرو هستند. نیروهای فرانسه و برخی کشورهای آفریقایی به ارتش مالی کمک می‌کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به هیچ وجه نباید شرط مقدماتی آغاز مذاکرات با مخالفان باشد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، آقای لاوروف افزود که گذاشتن این شرط به معنای تلفات جدید در سوریه خواهد بود و کسانی که از این رویکرد حمایت می‌کنند باید مسئول پیامدهای آن باشند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران میگوید که بازدید اعضای این کمیسیون از زندان‌های اوین و رجایی شهر به زمان دیگری موکول شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هماهنگی‌های لازم را برای بازدید از زندان‌های اوین و رجایی شهر انجام داده بود، ولی به دلیل برگزاری نشست دریای خزر در پایان هفته جاری و همچنین سفر هیئتی از کمیسیون به میانمار، زمان بازدید از این دو زندان به تعویق افتاده است. به گفته این نماینده مجلس، تلاش این کمیسیون می‌خواهد در موقع بازدید اکثر اعضای آن حضور داشته باشند. ابوالفضل قدریانی از اعضای ارشد زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که تهدید به تبعید او مانع از بیان دیدگاه‌های انتقادیش نخواهد شد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، ماموران زندان اوین به دنبال جلوگیری از ملاقات هفتگی زندانی سیاسی با خانواده‌اش گفتند که دستور انتقالش به زندان قزل حصار کرج صادر شد. و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که برگزاری کنگره بزرگ اصلاح طلبان به دلیل آنچه بروز پاری موانع و مشکلات نامید به تعویق افتاده است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید درد دل، دیدگاه، نظرات و یا حتی خبرهایی رو اگر که از شهر و محله خودتون دارید با اون در میان بگذارید. 20420 پیش شماره همیشگی و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ایه که نوبت پخش اون رسیده و کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون که استودیو و میکروفون رو در اختیار مهرداد قاسمفر قرار بدم، از همگی شما تا مجله بعدی، مجله شبانگاهی، خداحافظی میکنم. اما رادیو فردا همیشه با شما خواهد بود، حتی بعد از نمای دور نمای نزدیک با موسیقی و ترانه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهی بود. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد گفتگوی من با مهمان این برنامه رو میشنوید. و اما خبرها. کاندیداهای جایزه ادبیات داستانی اوشنگ گلشیری اعلام شدند. امسال قرار این جایزه فقط به دو بخش رمان و مجموعه داستان اول اهدا بشه. در بخش رمان، رمان‌های خروج از علیرضا سیف‌الدینی، شکار کبک از رضا زنگی‌آبادی، قلعه مرغی، روزگار هرمی از سلمان امین و در بخش مجموعه داستان کتاب‌های تمساح بودایی نیوزلند محبوب من از آسیه نظام شهیدی، جایی به نام تماسکو از فلامک جنیدی، فارسی بخند از سپیده سیاوشی و قبرستان سقف ندارد از سامان آزادی و من جانت نیستم از محمد طلوعی نامزدهای 12 دوره اعلام شدند. رمان کاربرد عقل از نویسنده بریتانیایی کلم تویبین را میلاد زکریا ترجمه کرده که نشر افق منتشر میکنه و رمان گذرگاه نوشته کرمک مکارتی رو کاوه میرعباسی ترجمه که نشر کتاب سرای نیک به بازار میفرسته. و بالاخره این که روز یک شنبه مصادف بود با 72 سال روز درگذشت جیمز جویس، از بزرگترین داستان نویسان قرن گذشته تا کنون، کسی که شاهکار او اولیس هرگز اجازه انتشار به زبان فارسی رو هنوز نیافته. اما مهمان ویژه این هفته، رمان سنگ صبور نوشته عتیق رحیمی، نویسنده افغان، سال 2008 به زبان فرانسه منتشر شد و پر افتخارترین جایزه ادبی این کشور گونکور را به دست آورد و تحسین‌های بسیار شد و پرفروش. بعد از اون خود عتیق رحیمی که هم رمان نویس و هم فیلمسازی ساکن پاریس، دومین فیلم بلندش رو بر اساس همین رمان که فیلمنامه اقتباسیش رو به همراه ژان کلود کریر نوشته بود با بازیگری گلشیفته فراهانی ساخت که هم در جشنواره تورنتو به نمایش در اومد و هم نماینده امسال افغانستان در اسکار خواهد بود. حالا این رمان که نثری درخشان داره و داستانی تکان دهنده و جذاب رو سیامند زندی، مترجم ایرانی ساکن کانادا، برای اولین بار به فارسی ترجمه کرده و در انتشارات آمازون برای فروش در سراسر دنیا عرضه کرده و به زودی هم ناشری افغان اون رو در این کشور منتشر میکنه. در ادامه بخشی از این رمان رو با صدای سیامند زندی، مترجم فارسی رمان، بشنوید.
اتاق کوچک است، چهار گوش، خفه. به رغم دیوارهای روشن به رنگ آبی آسمانی و دو پرده آویزان با طرح‌های پرندگان مهاجری ثابت و بی‌تحرک با بال‌های گشوده در پهنه آسمانی زرد و آبی، سوراخ‌هایی در اینجا و آنجا که باریکه‌های نور آفتاب را از خود عبور می‌دهند تا روی خطوط رنگ و رو رفته گلیم به آرامش برسند. اتاق خالی است، خالی از هر نوع تزئین، جز اینکه روی دیوار میان دو پنجره خنجر کوچکی آویزان است و بالای خنجر تصویری مردی سیبیلو حدوداً 30 موهای فرفری، صورتی چهارگوش، محصور میان دو خطریش چکمه‌ای پرانتزوار به دقت مرتب شده. عکس سیاه و سفید است و خیلی ابتدایی با رنگ‌های مات رنگ‌آمیزی شده. مقابل این عکس پای دیوار روی زمین، همان مرد که حالا مسن‌تر است، روی تشک قرمزی دراز کشیده، ریش دارد، جوگندمی، لاغر شده خیلی زیاد، پوست و استخوانی بیش از او نمانده. پرید رنگ چروکیده، دماغش بسیار بیش از پیش به منقار و عقاب شباهت یافته، دهانش نیمه باز است، چشمانش ریزتر از پیش درون چشمخانه فرو رفتند، نگاهش به سقف دوخته شده، جایی میان تیرهای نمایان سیاه و در حال پوسیدن سقف. در گودی بازوی راستش سندی مایه بیرنگی را که از کیسه پلاستیکی آویخته به دیوار درست بالای سرش میچکد در جانش پخش میکند. دست زنانه‌ای لرزان و هماهنگ با ریتم نفسهایش بر سینه او روی قلبش قرار گرفته است. زن نشسته، پاها را توی سینه‌اش جمع کرده است، سرش میان زانوها، موهای مشکیش خیلی مشکی و بلند و روی شانه‌های لرزانش فرو ریخته و حرکات عادی بازوش را پی میگیرد.
خوش اومدین آقای زندی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من اولین پرسشم این است که سنگ صبور عتیق رحیمی رو شما ترجمه کردین به فارسی در حالی که امیدی به چاپش در اونجا نمیره.
کاملا درست میگید. من قبل از هر چیزی باید سلام بکنم به علاقمندان به کتاب، به همه دوستانی که به این برنامه گوش میدن. بالا نمیشه از امید زیاد صحبت کرد. واقعیتش اینه که با توجه به وضع نشر در ایران، نه فقط برای این کتاب، برای کتاب‌های دیگر هم امیدی نیست. در واقع سنگ صبور هم اولین ترجمه‌ای نبود که من می‌کردم و امیدی هم به انتشارش نداشتم. تقریبا 10 هست که من در کار ترجمه کارهای مختلف هستم و امیدی هم به نشرشون در ایران نیست. ولی تو یک موقعی هست که شما یک چیزی رو می‌خونید و خارشی در جان می‌افته که گویی من نمی‌خوام این رو فقط مال خودم باشه و می‌بایست که این رو با کسان دیگری، با دوستان دیگری به اشتراک بذارم. الان نشر زریاب در افغانستان به عهده گرفتن و دوست بسیار عزیز آقای منوچهر فرادی است به عهده گرفتند که فارسی این رو تا حدودی تبدیل بکنن به فارسی دری، فارسی که در افغانستان مصطلح هست و در افغانستان احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده چاپ خواهد شد. ولی در ایران خیر.
خب آیا در ترجمه بازگردان این کتاب به فارسی با تجربه اینکه آقای رحیمی عتیق رحیمی خودش هم فارسی زبانه، حالا با گویش افغان و کتاب‌های پیشینش هم به همین زبان نوشته و این اولین رمانش هست که به فرانسه می‌نویسه در واقع. آیا با ایشون هیچ گونه مشورتی داشتید برای بازگردانی این به زبان فارسی؟
متاسفانه خیر. داستان هم از این قرار بود که به دلیل بعد مکانی، من در کانادا هستم و آقای رحیمی در فرانسه، گرفتاری‌های دو طرفه مانع می‌شد که بتونیم یک رابطه مستقیمی با هم داشته باشیم، تا اینکه بعد از ترجمه و تمام شدن کار بود که کار به دست ایشون رسید و ایشون نگاهی کردند. به نظر میاد که راضی بودند. از جانب ایشون برخورد چیزی نشنیدم که اشکالی به کار گرفته باشند.
چه چیزی در سنگ صبور بود که شما رو برانگیخت که این کار رو برگردونید به فارسی به رغم ناامیدی از رسیدن این به صورت گسترده به دست خواننده فارسی زبان در ایران؟
والا سنگ صبور موضوعش تا حدودی برمیگرده به گرفتاری‌های ذهنی که من از سال‌های گذشته با خودم داشتم. یکی این و دوم این که من هر سال از طریق روزنامه لومون جایزه گنکور رو دنبال می‌کنم، کتاب‌هایی رو که معرفی میشن، کتاب‌هایی رو که میرن برای انتخاب در جایزه گنکور در آکادمی فرانسه. این کتاب در موردش بحث بود. واگویه‌های زنی تنها در چنین شرایطی، در شرایطی که با یک نیمه جنازه داره زندگی می‌کنه و در واقع گفتن از جنگ، گفتن از آنچه که در افغانستان به سر ملت افغان آمد، مردمانی که فکر کنم نزدیکترین مردمان به ما ایرانی ها هستند. و وقتی کتاب به دستم رسید و خوندمش، واقعیتش دیگه نمیتونستم کنارش بذارم، نمیتونستم زمین بذارمش.
آیا شما احساس کردید که همزاد پنداری خواننده ایرانی رو میتونه به خوبی برانگیزه یا دغدغه‌های مثلا جامعه ایرانی رو که در ارتباط با زنانش یا بخشی از جامعهش همین محظورات رو، همین مشکلات رو داره رو میتونه بازتاب بده؟
کاملا. یعنی واگویه‌های آن زنی که در این کتاب هست و آن تصویری که ارائه میده، نه خطاب به شوهر بلکه خطاب به جامعه، خطاب به سنت‌ها، خطاب به اینکه چگونه زندگی کرده این زنی که برای اولین بار زمانی که آن مرد سالاری حاکم بر جامعه توان گفتگو رو از دست داده، دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه جلوی گفتن این رو بگیره، برای اولین بار شروع میکنه به حرف زدن، برای اولین بار خودش رو باز میکنه، برملا میکنه. این چیزی نیستش که فقط مختص جامعه افغان باشه.
یک نکته‌ای که من در مورد این کتاب میخوام بگم این هست که عتیق رحیمی بسیار متوقف میشه بر وجه سکشوال رابطه مردان و زنان در جامعه افغان، یعنی انگار که این مسئله اصلی جامعه افغانه. آیا شما در هنگام ترجمه این برداشت رو می‌کردین از رمان آقای رحیمی؟
کتاب آقای رحیمی در واقع با یک شعر بسیار بسیار کوتاه شروع میشه. اون در ابتدای کتاب شعری هستش که اگر من به دقت یادم باشه از تن صحبت میکنه. من الان بتونم بگردم و پیدا بکنم اون مطلب رو.
میگه آغاز تن، توسط تن با تن، از تن و تا تن، از آنتوان آرتو. همین رو منظورتون بود؟
یعنی بعد از اینکه داستان رو میخونیم و ادامه میدیم، کاملا با برداشت شما موافقم که این برش حاکمه، این فضا بر کتاب حاکم هستش که روی تن تأکید هست، که در برخورد تنهاست، در برخورد، حالا شاید سکشوال باید گفتش یا هر چیز دیگری، ولی در برخورد تن هست که این رهایی رو میبینه.
این کتاب به دلیل زبان شیوای رمان و شهامت نویسنده در بیان بی‌پرده حقایق در فرانسه برنده جایزه گنکور شد.
این شیوایی رو کاملا شما حس میکنید در زبان اولیه‌ای که کتاب نوشته شده. کتاب به زبانی بسیار فاخر و زیبا نوشته شده. ولی در کنار این میباید به نکته دیگری هم اشاره کرد، همون چیزی که شما در ابتدای گفتگومون بهش اشاره کردید که عتیق رحیمی خودش به فارسی مسلطه و این کتاب رو آمدانه به فارسی ننوشته. در واقع به نوعی دردسری رو که بعدن میخواست به گردن من انداخته و خودش به عهده نگرفته. واژه‌هایی که و گفته‌هایی که در این کتاب میاد علارغم زبان بسیار فاخرش، این هستش که در سنت جامعه ما چنین واژه‌های زیاد بر زبان نمیاد، زیاد گفته نمیشه و عموما در لفافه است.
دست کم در نوشتار این گونه است.
کاملا. برای اینکه نویسنده بتونه خودش رو بیان بکنه، من فکر میکنم که آقای رحیمی بهترین راه رو پیدا کرده، نوشتن به زبانی دیگر، به زبانی که میشه راحت تر اینها رو بیان کرد، در زبانی که تابوی زبانی نیست.
شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با سیامند زندی مترجم رمان سنگ صبور از عتیق رحیمی نویسنده افغان به فارسی بودید در برنامه نمای دور نمای نزدیک. تا هفته بعد.